دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402. من محمد زرقامی به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا پنجره‌ای باز کنیم به افق خبرها و گزارش‌ها. امیدوارم که با ما تا پایان این مجله همراه بمونید. در ابتدای این مجله مانند همیشه آغازگر برنامه‌های ما خبرهاست و نگاهی به آخرین خبرها همراه با فرشته قاضی.
ممنون محمد. سلام و وقت همگی بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. گروهی از هنرمندان ایرانی تحت عنوان کانون هنر، فرهنگ، کنش از هنرمندان، ناشران، نویسندگان و دست‌اندرکاران فیلم و نمایش در ایران خواستند نهادهای نظارت و کنترل فرهنگ را به رسمیت نشناسند. اعضای این کانون با طرح این درخواست در بیانیه خود آوردند که از این پس برای هیچ یک از کارهای هنری و فکری از جمله برپایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم از هیچ نهادی به ویژه نهادهای حکومتی کسب اجازه نخواهند کرد. کانون هنر، فرهنگ، کنش خود را در برگیرنده شماری از دست‌اندرکاران هنر ایران معرفی کرده که با هدف پشتیبانی از آزادی‌های صنفی، سیاسی و مدنی در هنر ایران شکل گرفته. هویت همراهان این کانون در ایران فاش نشده، اما در بیرون از ایران هنرمندانی چون پرستو فروهر و باربد گلشیری و همچنین جینوس تقی‌زاده از اعضای این کانون معرفی شدند. در خبری دیگر، نخستین شعبه بانک روسیه وی تی بی در تهران افتتاح شد. وی تی بی دومین بانک بزرگ روسیه است که به نوشته رسانه‌های ایران به انتقال بخشی از درآمدهای ارزی ایران کمک خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح شده که در پی آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، وی تی بی یکی از بانک‌های روسیه بود که تحت تحریم کامل ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت و از فعالیت در کشورهای اروپایی منع شد. ایران به دلیل عدم تصویب و اجرای شرایط مبارزه با پولشویی گروه ویژه اقدام مالی FATF از مراودات مالی با بانک‌های بین‌المللی کنار گذاشته شده. تهران به سیستم بین‌المللی نقل و انتقال الکترونیکی پول سویفت هم دسترسی ندارد و به جای آن از سیستم میر که تحت کنترل بانک مرکزی روسیه است استفاده می‌کند. اما در ترکیه پس از اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخاباتی، حزب جمهوری خلق اعلام کرد که به شمارش آرا در برخی از صندوق‌های رأی اعتراض کرده است.
Cumhurbaşkanlığında biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı için ayrı, milletvekilliği için ayrı tutanaklar düzenleniyor. 2269 sandıkta Cumhurbaşkanlığı için
روز چهارشنبه محرم ارکک معاون رئیس این حزب در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس تحقیقات کارشناسان این حزب در بیش از 2200 صندوق رأی برای انتخاب رئیس جمهور ناهماهنگی‌های شناسایی شده. به گفته او در رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان پارلمان هم نتایج شمارش آرا در حدود 5000 صندوق رأی مورد پذیرش این حزب نیست. بر اساس نتایج اعلام شده از طرف کمیسیون مرکزی انتخابات، رجب طیب اردوغان 49.5% آرا و کمال کلیچدارو‌اغلو رقیب او 45% از آرا را به خود اختصاص داده و انتخاب رئیس جمهور به دور دوم کشیده شده است. در انتخابات پارلمانی هم ائتلاف جمهور به ریاست آقای اردوغان با کسب 322 کرسی اکثریت پارلمان را به خود اختصاص داده. محمد،
تازه ترین خبرها رو با فرشته قاضی شنیدیم، اما در ادامه خواهیم شنید. نگاهی به جلسه محرمانه کنگره آمریکا با حضور مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران در گزارشی از اردشیر طیبی. همکاری‌های دولتی روسیه و جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌شود. معاون نخست وزیر روسیه در تهران و رئیس دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران در مسکو در گزارشی از آنا رایسکایا. در روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی نگاهی خواهیم کرد به گزارشی که گروه شش رنگ منتشر کرده و نگاهی دارد به وضعیت همجنسگرایان در ایران، شکنجه در لباس درمان، در گفتگویی با ملیکا زر. و خبرهای ورزشی با سعید پیر محمود. دو پنج دقیقه بعد از ظهر به وقت ایرانه و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. برای اون دسته ای که تازه به جمع ما پیوستند، این رو هم بگم که شما میتونید این مجله خبری و تحلیلی رو که 30 دقیقه هست زمانش، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به صورت زنده بشنوید. نشانی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم هست @فرداگرام. روز گذشته کنگره آمریکا میزبان جلسه محرمانه بوده که در این جلسه مقام‌های دولت جو بایدن هم حضور داشتند و صحبت‌های در ارتباط با ایران در اونجا مطرح شده. این جلسه در اصل به خواست رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا تشکیل شده بود و اولین جلسه دولت آمریکا با نمایندگان سنا در ارتباط با ایران به حساب میاد. نگاهی بکنیم به این جلسه در گزارش اردشیر طیبی.
روز گذشته در جلسه غیرعلنی در سنای آمریکا، دولت ایالات متحده سناتورهای این کشور را در جریان تازه‌ترین تحولات و اطلاعات در ارتباط با ایران قرار داد. نشریه پولیتیکو یک روز پیشتر نوشته بود که قرار است این نشست بدون حضور رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که در مرخصی به سر می‌برد، برگزار شود و وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه، کالین کال، معاون وزیر دفاع، به همراه گروهی دیگر از مقامات اطلاعاتی و نظامی آمریکا در آن حضور خواهند داشت تا پشت درهای بسته سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در قبال ایران را به آگاهی سناتورها برسانند. به دنبال حمله پهپادی نیروهای متحد با ایران به یک پایگاه آمریکایی در شرق سوریه در چند ماه پیش که به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی و زخمی شدن یک پیمانکار دیگر منجر شد، سناتور میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنا با ناخشنودی از اینکه در دوران ریاست جمهوری جو بایدن تهدیدات از ناحیه ایران افزایش یافته، خواهان برگزاری این نشست شد، اما این جلسه تا به حال به تعویق افتاده بود. به نوشته پولیتیکو، تهدیدات ایران برای آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه، به ویژه برای اسرائیل و حمایت ایران از تروریسم، از جمله موضوع‌های نشست محرمانه روز سه‌شنبه کاخ سفید است، اما انتظار می‌رود آخرین اطلاعات درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام نیز در این جلسه مطرح شده باشد. پولیتیکو همچنین از قول دستیار یک سناتور دموکرات که نامش را فاش نکرده نوشته است که در مذاکرات احیای برجام پیشرفت‌هایی حاصل شده است. پیشرفت احتمالی در مذاکرات برجام موضوع سوال خبرنگاری از معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی روز گذشته بود.
Let me say a couple of things. First, President Biden and Secretary Blinken are absolutely committed to never allowing Iran.
وندانس پاتل بدون اینکه پاسخ مشخصی به سوال بدهد، بار دیگر بر عزم آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت آمریکا همیشه معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است. دیپلماسی
از دی بست وی تو اچیو دی گول اف کانتینینگ ایرانز نوکلیئر پروگرام.
از سوی دیگر جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در بیانیه‌ای از سیاست دولت آمریکا در ارتباط با ایران انتقاد کرد. آقای ریش گفت بیش از 6 ماه از زمانی که جو بایدن مرگ برجام را اعلام کرد گذشته و هنوز سیاستی جامع در ارتباط با ایران وجود ندارد. به گفته این سناتور جمهوری خواه، ابهام راهبردی کاخ سفید در ارتباط با ایران جمهوری اسلامی را جسورتر کرده و شرکای آمریکا را نیز به سوی چین سوق داده است. نشست محرمانه روز سه‌شنبه کاخ سفید در خصوص ایران در روزهای مقارن با پنجمین سال روز خروج دولت دونالد ترامپ از برجام برگزار شده است. از زمان لغو عضویت آمریکا در برجام، تهران غنی‌سازی اورانیوم را به سطح 60% رسانده و وزیر دفاع اسرائیل روز 14 اردیبهشت در سفر به یونان گفت ایران مواد شگافت پذیر لازم را در سطح 60% و 20% برای 5 بمب اتمی در اختیار دارد.
از اردشیر طیبی شنیدیم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. پیش از این که گزارش بعدی رو با هم بشنویم، اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
روابط تهران و مسکو این روزها محور توجه یا کانون توجه بسیاری از محافل خبری و محافل سیاسی است در دنیا، به ویژه با توجه به اتفاقاتی که در این خصوص داره میفته، از جمله افتتاح راه آهن و از جمله سفری که رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران داشته، احمد مرتضوی، به مسکو و در اونجا با دیوان، یعنی رئیس دیوان عالی روسیه هم دیدار کرده. و در کنارش خبر دیگری هست از سفر قریب الوقوع الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه، که در صدر گفته شده هیئتی عالی رتبه قراره که برای بازدید از 27 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش به تهران سفر کنه و امروز آقای نوواک در تهران هست، چون این نمایشگاه هم امروز افتتاح شده. گزارش آنها رایسکایا به این موضوعات می‌پردازیم.
ایران و روسیه به برقراری ارتباط ویدئویی رؤسای جمهور دو کشور درباره ساخت قطعه راه آهن رشتسترا به توافق رسیدند. این قطعه 162 کیلومتری حلقه مفقوده مسیر ریلی کوریدور شمال جنوب توصیف شده. طرحی که دولت 13 ایران از اولویت‌های خود تعریف کرده و از زمان سفر سال گذشته ولادیمیر پوتین به تهران مورد توجه ویژه رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت. ولادیمیر پوتین چهارشنبه آغاز اجرای این طرح را رویدادی بزرگ در روابط دو جانبه، امور منطقه و کل سیستم ارتباطی جهان دانست.
Действительно большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры для наших стран.
به برآورد شرکت راه آهن روسیه، هزینه احداث راه آهن رشتسترا 1,600,000,000 است. گفته می شود روسیه با ارائه وام تأمین کننده مالی این طرح خواهد بود و اجرای آن بر عهده ایران است. گزارش های متعدد هاکیست در شرایط تحریمی این طرح با چالش های فراوان روبروست، اما دولت مردان روسیه و ایران مدعی‌اند این مسیر سرانجام رقیب کانال سوئز می شود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، چهارشنبه گفت
بدون تردید این توافق گام مهم راهبردی است در جهت همکاری های بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه. کوریدور یا مسیر شمال جنوب برای همه کشورهای منطقه مفید خواهد بود.
امضای توافق جدید بین روسیه و ایران در حالی است که دو کشور تمایل فراوان برای گسترش همکاری نشان می‌دهند. در پی وضع تحریم‌های سخت علیه روسیه و همزمان با حمایت تسلیحاتی ایران از ارتش روسیه در اوکراین، رفت آمدهای مسئولین به طور بی‌سابقه افزایش یافته. الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی همکاری با ایران، طی دیدار با وزیر نفت ایران در تهران، خواهان تقویت همکاری‌های دو جانبه با هدف افزایش مقاومت اقتصادی روسیه و ایران شد. وزیر حمل و نقل و رئیس کل گمرک روسیه و همچنین نمایندگان بیش از 50 شرکت روس این مقام را همراهی می‌کنند. در جمعن ها همچنین نمایندگان 28 شرکت هستند که در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران غرفه اختصاصی دارند. همزمان با حضور این هیئت اعلام شد بانک وتبه، دومین بانک بزرگ روسیه که البته تحت تحریم های غرب قرار دارد، دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر میکند. کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، اعلام کرد هفته آینده الویرا نبیولنا، رئیس بانک مرکزی روسیه، نیز به تهران سفر خواهد کرد. او طی مصاحبه با ایرنا محورهای رایزنی های دو جانبه را برشمرد.
ما حوزه های مختلفی داریم با همدیگه همکاری میکنیم. یه بحثمون بحث مربوط به انرژی هست، یک بحثمون در ارتباط با گمرک هست، در حوزه همکاری های پولی و بانکی هم داریم با همدیگه کار میکنیم. خب یکی از مسائل مهممون بحث مربوط به ترانزیت هست که یک بخشش میشود همین کوریدور شمال جنوب و بحث دیگه همکاری های لوجستیکی هست.
همزمان با حضور مقامات بلندپایه روسیه در ایران و تنها چند روز پس از اینکه وزیر دادگستری ایران طی سفر به روسیه با پیشنهاد ایجاد باشگاه کشورهای تحت تحریم جنجال برپا کرده بود، احمد مرتضوی، رئیس دیوان عالی ایران، برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه قضایی در مسکو به سر می‌برد. سفر وی به آن دلیل حاشیه ساز شده که همزمان با آن اکران فیلم عنکبوت مقدس که کمتر از یک هفته پیش در روسیه روی پرده سینماها رفته بود، گویا به دلیل محتویاتی که انتشار آن در روسیه ممنوع است، لغو شد. به رغم حضور درخشان این فیلم در جشنواره کن سال گذشته، سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران گفته بود که در این فیلم به اعتقادات میلیون ها مسلمان توهین شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت
14، 16، 18، 19، 22 و 23
با رادیو فردا همراه باشید.
و اما امروز اگر دقت کنید به تقویم کنار دستتون، 27 اردیبهشت ماه روز جهانی علیه همجنسگرا هراسی، ترنس هراسی و دو جنسگرا هراسی هستش. همچنین سازمان جهانی بهداشت در این روز در سال 1990 همجنسگرایی رو از فهرست اختلالات روانی خارج کرد. اما در ایران وضعیت به گونه دیگری است. تا لحظات دیگه گفتگویی رو خواهید شنید که من داشتم با ملیکا زر، کنشگر اجتماعی و عضو گروه شش رنگ. گروه شش رنگ گروهی هستش که در سال 1389 شکل گرفت و در اصل تلاش خودش رو معطوف کرده به آگاهی بخشی درباره حقوق جنسی، مبارزه با همجنسگرا ستیزی و ترانسفوبیا یا همون ترانسگرا هراسی و خشونت علیه زنان همجنسگرا و همچنین زنان دوجنسگرا. در این خصوص پرسشی که پیش میاد این هست که این گزارش در لایه زیرین خودش مسائل مربوط به همجنسگرایان در ایران رو محور توجه قرار میده و همون چیزی که جامعه LGBTQ باهاش در ایران دست و پنجه نرم میکنه، اما نوک پیکان خودش رو در این گزارش متوجه فشارهایی برای تغییر جنسیت افراد همجنسگرا کرده که از اون به عنوان درمانهای اصلاحی نام میبره. بیشتر بشنویم از ملیکا زر.
روز مقابله با ستیز علیه جامعه LGBT که 17 می هست، روزی هستش که ما گزارش شکنجه در لباس درمان رو منتشر کردیم. توی این گزارش ما سعی کردیم صدای جامعه LGBT رو انعکاس بدیم که چطور از درمان‌های اصلاحی برای سرکوب به عنوان یکی از راه‌های سرکوب این جامعه استفاده میشه. درمان‌های اصلاحی روش‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه‌ای هستن که علیه جامعه LGBT سال‌ها استفاده میشه برای اینکه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اونها رو بر اون چیزی که مطلوب جامعه هست تغییر بدن. 50% شکست کنندگان با این توصیه یا اجبار درمان‌های اصلاحی مواجه شدن. حدود 43%شون این درمان‌ها رو تجربه کردن که 61%شون اجبارن، یعنی مجبور شدن که این درمان ها رو انجام بدن. حالا این درمان ها چیا هستن؟ درمان ها الکتروشوک تراپی که از این درمان هاست، تجویز قرص های روانگردان، داروهای روانگردان یکیشه، اجبار افراد به تماشای پرن دگر جنسگرایانه یکی دیگه است، تجویز انواع قرص های افسردگی یکی دیگه از این درمان هاست که ما میتونیم ببینیم که چطور باعث میشه که جامعه LGBT سلامت روان خودش رو، سلامت جسمانی خودش رو حتی از دست بده.
خانم زر، یه نکته ای که پیش میاد اینه که به هر حال در سالهای گذشته و به نوعی تبلیغاتی که از سمت نهادهای دولتی میومد این طور به نظر میرسید که این یک راه حل موفقیت آمیز بوده برای مسئله حالا همجنسگرایی در ایران، اما الان در این شرایط نوع دیگه‌ای شما دارین بهش نگاه میکنید. چرا در این سالها بیشتر درباره این قضیه صحبت نشد در سالهایی که بسیار این موضوع رواج داشت؟
ببینید، در بحث حوزه ایران، خب ما در شبکه شش رنگ از زمانی که کتاب جنسیت ایکس منتشر شد در این مورد صحبت کردیم. درمان های اصلاحی خب اون موقع هم در موردش حرف زده شد، هنوز هم داریم در موردش حرف میزنیم. مسئله ای که مهمه توی این بخش خدمتتون عرض بکنم اینه که درمان های اصلاحی در سطح دنیا در بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده. یعنی زمانی که از این درمان ها استفاده میکردن، در بعضی کشورها حتی به قربانیان این درمان ها دارن خسارت پرداخت میکنن. ما سابقه اینو داریم که در صحن سازمان ملل در UPR زمانی که ایران رو پا پاسخگو میکنن در رابطه با الکتروشوک تراپی، نحوی نماینده ایران انکار میکنه که الکتروشوک تراپی در ایران وجود داره. خب این نشون میده که در سطح جهانی و در سطح حقوق بشری ایران نباید در خلاف قانون داره عمل میکنه. این گزارش هم که وقتی میاد تجربه های زنده جامعه LGBT در کنارش باعث میشه که ما فعالانه اقدام بکنیم، چه وقتی خانواده یک فرد LGBT هستیم، چه تعلق داریم به بخشی از اون نهادهای درمانی، چه فردی هستیم که داریم میبینیم که این تخلف داره صورت میگیره، ساکت نمونیم و فعالانه مبارزه بکنیم با این نقض حقوق آشکار و مصداق شکنجه که علیه جامعه LGBT استفاده می‌کنه.
شما بعضی مسائل رو که متوجه جمهوری اسلامی می‌کنید، آیا به این هم نظر داشتید که این مسائل ذاتاً نمیشه گفت همه متعلق به حضور یا وجود جمهوری اسلامیه و بخشش برمیگرده به خود فرهنگ جامعه و اون نوع نگرشی که وجود داره در این باره؟ چون من دیدم در این گزارش به مسئله نقش پررنگ خانواده ها هم اشاره شده، اما باز اینطور به نظر میرسه که خانواده ها هم بخشی از آنچه در نظر گرفته شدن که نهاد حکومت از اونها میخواد که چنین نقشی رو ایفا کنن در ارتباط با افرادی که هم جنسگرا هستن.
ببینید مسئله که وجود داره در جمهوری اسلامی اینه که قانون اجازه رو به خانواده ها، به افراد جامعه میده که بخوان این خشونت و نقض حقوق رو علیه جامعه LGBT مرتکب بشن. مسئله دیگه که وجود داره اینه که وقتی آموزش وجود نداشته باشه، وقتی آگاهی برای خانواده ها وجود نداشته باشه، خانواده ها در جریان قرار نمیگیرن که این رفتارها مصداق شکنجه است. بسیارشون به امید اینکه فرزندشون رو درمان بکنن یا حتی بخشی از جامعه LGBT خودشون به امید این که مشکلشون حل بشه و بتونن همرنگ جامعه بشن و به عنوان یک بیماری و انحراف به گرایش خودشون نگاه میکنن، اینا همه قربانی خشونت سیستماتیکی هستن که جمهوری اسلامی داره میکنه. یعنی از طرفی با جرم انگاری رابطه دو همجنس و جرم انگاری هایی که حول جامعه LGBT کرده در رابطه با اطلاع رسانی، در رابطه با آموزش فشار میاره به افراد و نمیذاره که اونا آگاه بشن، و از طرف دیگه باعث میشه که افراد جامعه هم از این عدم آگاهی استفاده بکنن و فکر بکنن بهترین راه تغییر این افراد در جامعه LGBT هست.
در نهایت شما توصیه‌هایی هم کردید برای اینکه وضعیت همجنسگرایان توی ایران بهبود پیدا کنه، اما بخشی از این توصیه‌ها به نظر میرسه بیشتر خودش رو در این قالب نشون میده که چندان نمیتونه محمل اجرایی پیدا کنه. آیا فکر کردید که اصلا شکل اجرایی کردن این توصیه‌ها چگونه باید باشه؟
ببینید یکی از مهمترین مسائلی که باید در نظر بگیریم اینه که الان اصول یوگیاکارتا سندی هستش که اصول حقوق بشر رو در قالب حقوق جامعه LGBT بیان میکنه. من خواهش میکنم که افراد در هر جایگاهی که هستن، از تعلق به نظام بهداشت و درمان، خبرنگار، معلم، هر بخشی که فکر کنید توی این جامعه، اگر که این اصول رو بخونن میبینن که ساده ترین حقوق جامعه LGBT که دسترسی به بالاترین استانداردهای پزشکی هست، یکی از این حقوقیه که داره زیر پا گرفته میشه. من میخوام یعنی خواهش بکنم از این طریق که افراد این اصول رو مطالعه بکنن و بر اساس این اصول ببینن که هر کدومشون میتونن چه تلاشی بکنن، چه قدمی بردارن برای اینکه جامعه جای بهتر و امن‌تری برای جامعه LGBT بشه. اگر که قراره در ایران آزاد، ایران آینده ما حقوق جامعه LGBT رو به رسمیت بشناسیم، بر اساس این اصول یوگیاکارتا میتونیم این حقوق رو بشناسیم و ببینیم که بر اساس این اصول چطور میتونیم قانون الان رو که علیه جامعه LGBT هست تغییر بدیم.
برای شنیدید صحبت‌های ملیکا زر، کنشگر اجتماعی و عضو گروه شش رنگ. گروه شش رنگ گروهی هستش که از سال 1389 با هدف آگاهی بخشی درباره حقوق جنسی و مبارزه با همجنسگرا ستیزی تشکیل شده و در گزارش خودش این بار شکنجه در لباس درمان به درمانهای اصلاحی در ایران اشاره کرده و این مسئله رو موجب آزار گسترده جامعه LGBTQ در ایران دونسته. اگر شما از همجنسگرایان هستید و دوست دارید که در این باره صحبت کنید، یا افرادی که هستید که مایل هستید در این باره نظرتون رو با رادیو فردا و دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم. بر روی @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام یک رفت و برگشت کوتاهی میکنیم و خبرهای ورزشی در راهه.
ایسکا فردا دوباره داره میاد. این هفته که ما نبودیم کراوات و شلوارک ممنوع شد.
خلاص.
عراق یکی از رکوردداران رشد اقتصادی در منطقه شد. تولستوی و ویکتور هوگو به حجاب اجباری اعتقاد پیدا کردند. نمایشگاه کتاب چقدر حاشیه داشت. علی مطهری اعلام کرد که با دیدن بدن مردان بدنساز چیز میشه. و خیلی ماجراهای دیگه. این هفته هم شما بهمون بگید وقتی ما نبودیم چه اتفاقاتی دیدید و شنیدید که مختون سوت کشید. چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 اردیبهشت ساعت 8 شب از رادیو فردا.
و اما در ادامه همونطوری که گفتم میریم سراغ خبرهای ورزشی تا لحظاتی دیگر با سعید پیرمحمودی تا نگاهی داشته باشیم به انتخاب سرمربی تیم ملی بسکتبال و همچنین نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فدراسیون بسکتبال ایران از امضای قرارداد با هاکان دمیر به عنوان سرمربی تیم ملی ایران خبر داد. سرمربی مشهور اهل ترکیه که در پنجره‌های پنجم و ششم انتخابی جام جهانی هدایت تیم کشورش را بر عهده داشت، قراردادی یک ساله با ایران امضا کرده و در جام جهانی 2023 و بازی‌های آسیایی هانگژو هدایت ایران را بر عهده خواهد داشت. انگین آتامان، دیگر مربی مشهور ترکیه که در تیم‌های ملی و باشگاهی این کشور و چند تیم باشگاهی اروپا سابقه فعالیت داشته، به عنوان دستیار اول هاکان دمیر روی نیمکت ایران حضور خواهد داشت. پیش از این سعید ارمغانی هدایت تیم ملی بسکتبال ایران رو بر عهده داشت و جواز حضور در جام جهانی 2023 رو به دست آورد. بریم به فوتبال اروپا. اینتر میلان بعد از 13 سال به فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا رسید. در دور برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان و در دربی شهر میلان، اینتر به مصاف میلان رقیب همشهریش رفت و با تکل دقیقه 74 لاوتارو مارتینز روی پاس روملو لوکاکو برنده شد. با توجه به برد 2-0 اینتر در بازی رفت، شاگردان سیمون اینزاگی در مجموع 3-0 پیروز و فینالیست شدند. آخرین قهرمانی اینتر به سال 2010 با سرمربیگری ژوزه مورینیو و پیروزی مقابل بایرن مونیخ برمیگرده. صحبت‌های سیمون اینزاگی سرمربی اینتر رو بعد از صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان بشنویم.
در چند روز آینده متوجه میشیم چه کار بزرگی انجام دادیم. این برای ما آرزویی بود که همیشه بهش باور داشتیم. مسیر پرفراز و نشیبی بود و در نهایت برد در دربی نیمه نهایی کاملاً حس خوشایندی داره.
استفانو پیولی سرمربی میلان هم در پایان این بازی از ناامیدی و یأس تیمش گفته.
در حال حاضر فقط ناامیدیم. ما میتونستیم الان فینالیست باشیم. اما وقتی به اینکه پارسال در مرحله گروهی حذف شدیم و امسال تا نیمه نهایی اومدیم، باید به خودمون افتخار کنیم. قطعاً بزرگترین حسرت ما 10 دقیقه اول بازی رفته، وقتی توی 3-4 دقیقه دو گل خوردیم و اینکه اینجا هم گلی نزدیم. اگه گل می‌زدیم اشتیاق و انرژیمون بیشتر می‌شد و می‌تونستیم نتیجه بهتری بگیریم.
بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا روز 10 ژوئن در استانبول برگزار میشه. رضا کلهر ملی پوش تکواندو ایران به دلیل دوپینگ 4 سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. رضا کلهر ملی پوش وزن منهای 68 کیلوگرم تکواندو ایران که صاحب مدال طلای گرند اسلم چین شده بود، به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگش در این مسابقات و استفاده از ماده ممنوعه استروئید آنابولیک، از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد و از لیست تیم ملی تکواندو ایران برای مسابقات جهانی باکو خط خورد. کلهر سال گذشته و در مسابقات جهانی مکزیک هم صاحب مدال برنز شده بود. حریفان شهداب یزد در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های آسیا مشخص شدند. شهداب که با 3 برد و به عنوان صدرنشین گروه B این رقابت‌ها به دور دوم صعود کرده بود، امروز استراحت می‌کنه و از فردا کارش در دور دوم آغاز میشه. شاگردان محمد رضا تندروان فردا و در اولین بازی از دور دوم مسابقات مقابل اسپورتینگ کویت قرار می‌گیرند و جمعه در دومین بازی این مرحله با پلیس قطر روبرو می‌شن. دیدارهای نیمه نهایی و نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا روزهای شنبه و یک شنبه 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
به لحظات پایانی مجله نیمروزی داریم نزدیک میشیم. اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که در وبسایت رادیو فردا منعکس شده و شما میتونید مراجعه کنید و اونجا مطالعه کنید اونها رو. جمعی از هنرمندان خواستار تحریم وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌های سانسور جمهوری اسلامی ایران شدند. پیام سه معترض محکوم به اعدام: نگذارید ما را بکشند. جریمه خبرنگار پس از توهین رسایی. افتتاح نمایندگی بانک روسی در تهران برای انتقال درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی و هشدار عفو بین‌الملل در افزایش شدید در تعداد اعدام‌ها در ایران و عربستان سعودی از جمله مطالبیه که میتونید مطالعه کنید. سپاسگزارم با ما همراه بودید. روزتون خوش.